بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم انت السلام و منك السلام و لك السلام و اليك يعود السلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين السلام عليك ايها النبي و رحمة الله و بركاته السلام على الأئمة الهادين المهديين السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي امير المؤمنين السلام على الصديقه الشهيده السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين السلام على علي بن الحسين زين العابدين السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين السلام على جعفر بن محمد الصادق السلام على موسى بن جعفر الكاظم السلام على علي بن موسى الرضا السلام على محمد بن علي الجواد السلام على علي بن محمد الهادي السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري السلام على الحجة بن الحسن القائم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه خب با توجه به آیات قرآن کریم به اینجا رسیدیم که وقتی نفق سور دوم صورت میگیرد قیامت برپا می شود عالم برزخ پایان میپذیرد آغاز عالم قیامت میشه تفاوت هایی که بین قیامت و برزخ و دنیا بود دو تاشو عرض کردم سومیش شاید مهمتر از اون دوتای قبلی باشه چون در واقع اون دوتا هم برای این امر سومیه اون دوتا چی بود؟ یک زمین و زمان و مکان و آسمان و همه اینها در قیامت با دنیا متفاوت زمین و زمان و ملک دنیا به اقتضای حیات ملکی دنیوی بود ولی در قیامت فنا نیست، مرگ نیست، پیری نیست، فرسودگی نیست، بیماری نیست، خوردن هست، دفن نیست، آمیزش هست، تولید مثل نیست و اقتضایی که در اون عالم با اون همه آیات و روایاتی که اشاره هم شد پس قیامت ملکش هم غیر از ملک دنیوی است کما اینکه بدن انسان هم در قیامت زمینی که معاد جسمانی است ولی با بدن این عالم این تفاوت را دارد که فرسودگی و پیری و بیماری و این نواقصی که در این عالم مطرحه اونجا دیگه راه نداره این بحث شد دومین تفاوت که جلسه قبل با هم بحث کردیم و خیلی مهم بود در دنیا ملکوت پنهان است ملک آشکار مگر برای افراد نادری که چشم دلشون بازه با چشم برزخی به عالم می نگرن اینها هم شذ و ندر است بسیار کمن برای اکثریت آشکار ملکه و ظواهر عالمه اما باطن و حقیقت که ملکوت پنهانه، به عکس فردای قیامت ملکوت آشکاره. یوم تبل السرائر، همه افراد قیامتی ها چه مؤمن چه کافر متوجه ظهور و جلوه ملکوت هستی می شوند. این هم مجملا اشاره شد و رد شدیم. اما سومین تفاوت، دنیا حق و باطل قاطیان و حتی ممکنه برای بسیاری از انسان‌ها باطل در لباس حق جلوه کنه، حق در لباس باطل. کما اینکه در طول تاریخ ما فراوان داشته ایم گرگانی که در لباس میش جلوه کردن، بیگناها و ارزنده هایی که اینها رو بد شناسندن و حتی قرنها بعد از مرگشون و شهادتشون همچنان این سوء تفاهم و بدفهمی و قاطی شدن حق و باطل همچنان باقی ماند. اما قیامت دیگه این نیست. تفاوت دیگه ای که در قیامت با دنیا هست، صفها جدا میشه. باطل در جایگاه خودش قرار میگیره، حق در جایگاه خودش. اهل باطل در جایگاه خودشون، اهل حق در جایگاه خودشون. اگر اسماء ذات اقدس الهی که خود حضرت حق مطلق کمال است، مطلق جمال است، اسماء حضرت حق هم کمال و جمال است، باید ظهور و نمود و جلوه داشته باشه. در دنیا اسماء حضرت حق به اندازه ظرفیت این دنیا و شرایط حیات دنیوی برای موجودات ظهور و نمود داره. مثلا اسم خالق در این عالم ظهور داره، همه مخلوقات عالم. اسم رحمان در این عالم ظهور داره، اسم رازق در این عالم ظهور داره. ولی یکی از اسمای الهی که هم در آیات قرآن روش خیلی تأکید شده، هم در روایات روش خیلی تأکید کردن و هم در مباحث اعتقادی به ویژه شیعه خیلی مهمه، اسم عدله. خداوند عادله. ظهور و جلوه عدل الهی در این عالم ممکن است؟ نه. قبلا هم بحث کردیم. اون مقداری که ظرفیت این عالم هست، عدل در این عالم ظهور پیدا میکنه. و چون دنیا ظرفیتش برای جلوه عدل الهی به شکلی که اقتضای اسم حضرت حق است نداره، لذا عدل تحقق نیافته. ما میبینیم حق و باطل قاطی شده. خیلی ظالمین در این عالم با ظلم و جنایتی که انجام دادن، با ناز و نعمتی هم از این دنیا رفتن. خیلی از افراد محق در اوج مظلومیت در این دنیا شهید شدند و گمنام در دنیا اینها از دنیا رفتن. لذا قیامت ظرف ظهور اسم عادل الهی است و این خودش از اون نکته های ارزنده است که اصلا قیامت برای اونه، حشر و محشر و محشور شدن برای اونه. حالا اجازه بدید چون ما با قرآن داریم جلو میریم، من به عنوان نمونه در این زمینه، آیات خیلی زیاده ولی به اندازه ای که طبق روالی که شبهای جمعه داشتیم فشرده اشاره میکنیم، دوستان علاقمندن آیات دیگه شو ببینن، من چند تا رو گذرا رد میشم. یک، سوره مبارکه واقعه آیه 49 و 50، قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. میقات یوم معلوم یعنی قیامت دیگه. بگو که اولین و آخرین، یعنی همه هر چه هستن، همه اینها لمجموعونه جمع میشن، حاضر میشن. و لذا یک اسم قیامت هم یوم الجمعه که حالا از آیات دیگه هم با هم بحث میکنیم. خب جمع میشن که چیکار کنن؟ پیکنیک برن؟ قلیون بکشن؟ گردشی بکنن؟ خدای حکیم و عادل که همه کارهای پروردگار بر مبنای حکمت و عدالت و حسابه، قیامت رو برپا میکنه که همه حاضر بشن. که حاضر بشن چی بشه؟ حالا اینو فعلا داشته باشید، دو تا آیه سریع و کوتاه. قل ان الاولین والآخرین، از اول اول بگی تا آخر، لمجموعون الى میقات یوم معلوم، برای اون میقات و جایگاه مشخص و معلومی که صحنه قیامت است، همه باید جمع بشن بلا استثناء. بسیار خوب. سوره مبارکه تغابن، این آیه رو قبلا هم با هم خوندیم، آیه شریفه نهم. یوم یجمعکم لیوم الجمع. حالا بقیه شما فعلا کاری ندارم، این تیکه آیه رو کار داریم. یوم یعنی قیامت، اون روزی است که یجمعکم، همه شما رو جمع میکنن. لیوم الجمع، اصلا خود این اسم رو به کار برده، یوم القیامه، یوم التقابن، یوم الحسره، یوم الدین، یوم الجمع، روزی است که قرار همه جمع بشن بلا استثناء. این هم باز با این عنوان. در سوره مبارکه انعام یه آیه ایست، چون یادم یه وقتی یکی از عزیزان این سوال پرسیدن، گفتم اجازه بدید به جاش رسیدیم بحث میکنیم. طبق این آیه در قیامت افراد فرادا میان، پس یوم الجمع چیه؟ همه با هم جمع میشن چیه؟ اینا منافات داره با هم؟ پس این آیه رو هم بخونم، این توضیح رو بدم، ادامش رو با هم بحث کنیم. اون دوتا آیه رو که من سری رد شدم در دو جای قرآن، دو سه آیه که آیات بسیار دیگری هم در قرآن وجود داره که قیامت رو یوم الجمع معرفی کرده و همه قرار اجتماع کنن جمع بشن، که تو روایات ما مطالبی داره که حالا امشب از نهج البلاغه انشاءالله اگر فرصت اجازه داد یه بخشیشو میخونم. اما در آیه شریفه 94 سوره انعام میفرماید و لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرتن. خب اول مره‌ای که ما خلق شدیم، خب ما تنها به این دنیا اومدیم، حالا اگه دو قلو هم بودیم دوتا با هم به دنیا اومدیم با یه فاصله، ولی معمولا افراد خب تنها به این دنیا اومدن. میگه همون جوری که شما فرادا تک به این دنیا اومدید، قیامت هم تنها و فرادا لقد جئتمونا شما رو میاریم، حاضر میکنیم. خب این با اون آیه شریفه که میفرماید یوم الجمعه همه تون جمع میشن، همه رو جمع میکنیم، منافاتی داره؟ تضادی داره؟ نه. بذارید ادامه آیه رو بخونم. و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم، اون چرا که شما به دست آوردید در این عالم، کوشیدید، زحمت کشیدید، مال و این خولنا، مال، منال، زندگی، تعلق، هر چی، این چیزایی که انسان تو دنیا برای خودش ما برای شما قرار دادیم که شما تونستید اینا رو به دست بیارید، ترکتم، همه رو فرو میذارید، اینا رو میذارید، خودتون میرید، چیزی با خودتون. همون بیانی که قبلا هم داشتیم، انسان تنها و تنها یه چیزو با خودش میبره، عمل. غیر از عمل هیچی مال ما نیست. همه اینها در این عالم میمونه. آیات بسیاری هم این رو توضیح داد، روایات هم که توضیح داد. و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم و ما نرا از اینجا دقت کنید و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکاء. ما نمیبینیم تو اون صحنه قیامت که شما میاید، اونایی که شما خیال میکردید شفیع شما، شریک قرار میدادید برای ما و اینها رو تو زندگیتون مؤثر میدانستید، اینا رو نمیبینیم با شما بیان، شما تنها میایین. یعنی شما اگر به خاطر مثلا فرض کنید بعضی مسائل مشرک میشدید، هندونه زیر بغل بعضیا میذاشتید، چاپلوسی بعضیا رو میکردید، سراغ بعضیا میرفتید به امید اینکه مثلا خب اینا الان تنهایید، اینا نیستن. همون آیاتی که قبلا هم بحث رو کردیم، یوم لا ینفع مال ولا بنون، روزی که یفر المرء عن اخی و عن صاحبته و بنی الی آخر، اونجا نه، اینا هیچ کدوم با شما نیستن. لقد تقطع بینکم و زل عنکم ما کنتم تزعمون، بین شما و اونا فاصله افتاده و گمراهی برای شماست اون گونه ای که شما خیال میکردید. پس اینجا فردی و تکی و فرادا با این قرائنی که آیه بیان میکنه منافاتی در جمع بودن هم نداره. یعنی چی؟ یعنی زمنی که در جمعید، زمنی که همه با هم من الاولین الی الاخرین دارید تو صحنه قیامت حاضر میشید، اونچنان هر کسی گرفتار خودشه و مشغول خودشه و خودش است و اعمال خودش، تک در میان جمعه. لذا فرادا به این معنی است، شاهد آورد. فکر میکردی اینا به درد من میخورن، اینا کجان؟ هیچ کدوم امروز به داده تو نمیرسن، امروز توی اعمال تو. یا شفیانی که در واقع شفیان، حالا اونا رو انشالله بحث میکنیم. یه وقتی من یادمه توی شهرستانی صحبت میکردم، فردا یک دختر خانمی زنگ زد اونجایی که بنده بودم با عصبانیت خیلی شدید، آقا شما دیشب بحث از شفاعت کردید، قرآن میگه شفاعت نیست، یه سری آیات اینجوری رو به کار برده بود. گفتم که خب آیه شو بخونید. دیدم، گفتم خب این آیه شفاعت شفیان حق رو میگه یا شفاعت شفیانی که شما خیال میکنید شفیان حق شفاعت ندارن؟ اما آیاتی که خدا راجع به شفیان حق گفته، من ذا الذی یشفع عنده الا باذن، گویا این آیات هم هست؟ گفتم بله این آیات هم هست، ولی یکم حالا قرآن بقیهش هم بخونید ببینید. حالا به هر حال اونهایی که شما خیال میکردید که شفیان، دنبالشون بودید، با اونها طرح دوستی میریختید، خدا رو فراموش کردید، اولیای الهی رو کنار گذاشتید، الان همراهتونن یا الان فردید؟ الان که نه پدر به دادت میرسه، نه فرزند به دادت میرسه، نه هم خودت یا خودت. پس این فرد در جمع، جمع در این حال فرد، این منافاتی نداره. اما اونی که در قرآن کریم مطرح کرده، همه قرار حاضر بشن تو صحنه قیامت. حتی روایت داریم از امیرالمومنین تو نهج البلاغه، میگه انقدر جمعیت قیامت فشرده است که شما دو تا جای پا برای خودت پیدا کنی اونجا واسی برات غنیمته. حالا نه اینکه خدا جا کم میاره، این کنایه از این است که جاپات سفته، جاپا درست کردی برای خودت یا نه، کالا میرسیم انشاءالله. خب اینا یه سری آیاته، اما در این حال آیات میگه جمع میشید که چی بشه؟ جمع میشید که از هم جدا بشید. همه رو جمع میکنن، بعد میان فاصله میندازن. و لذا زمنی که قیامت یوم الجمعه، یوم الفصل هم هست، روز جدا کردن هم هست. پس یکی از اقتضاعات عالم قیامت، تفاوت عالم آخرت با دنیا اینه که اینجوری نیست دیگه مثل دنیا همه توی یه صف باشید. جدا میکنن، چجور جدا کردنی؟ حالا اینجا اجازه بدید من نمونه هایی از آیات رو باز در این رابطه برای شما بخونم. سوره مبارکه صافات آیه شماره 20 و 21، و قالوا یا ویلنا هازا یوم الدین، حالا که قیامت برپا میشه، با نفق صور همه برپا میخیزن آماده تو صحنه قیامت، حالا ملکوت هم آشکاره دیگه، همه چی رو شده، هیچ که براش چیزی پنهان نیست که چه خبره. قالوا یا ویلنا هازا یوم الدین، وای بر ما، امروز روز دین، اینجا یعنی جزا، پاداش. امرو قرار پاداش بده، امرو قرار افراد رو اینجا به نتیجه اعمالشون برسنن. هازا یوم الفصل الذی کنتم بهی تکذبون، امرو روزی است که دیگه جدا میکنه. تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. حالا ایامم دیگه ایام فاطمیه داره میشه و ان شاء الله عمری باشه تو ایام فاطمیه‌ام به روایاتش متمسک خواهم شد که مقام حضرت زهرا تو صحنه قیامت، ابی عبدالله تو صحنه قیامت، شاگردان مکتب ابی عبدالله و حضرت زهرا تو قیامت، اونجا میفهمیم که وای اینا کیا بودن و ما تو دنیا میتونستیم دست به دامن اینا بزنیم، اما مشغله دنیا ما رو از اینا جدا کرد، سرگرمی‌های گوناگون دنیا ما رو از اینا بروند، حالا میفهمیم چه ضرری کردیم. هازا یوم الفصل، این روز جزا چه جزاییه؟ جزا فاصله انداختنه. حالا اینا رو انشالله باید مفصل، هنوز کار داریم. این فصل چیه؟ مثلا به عنوان مثال ابتدا دو دسته میشن، حق باطل جدا بشه، بعد صف حق دو دسته میشن، سابقون مقربون اصحاب المیمنه. سابقون کیانن؟ مقربون کیانن؟ اونا چو درجه قرار میگیرن؟ اصحاب میمنه با اونا چقدر فاصله دارن؟ اصحاب مشعمه کیا هستن؟ چجوری میشه؟ چنان تون تحقق عدل الهی است دیگه، باید اسم یا عادل الهی در اونجا ظهور و بروز پیدا کنه و این یکی از اون عظمت‌های عالم قیامته که با دنیا به کلی تفاوت داره، که باید اسم عادل الهی کاملا جلوش و خودشو در اون عالم نشون بده. هازا یوم الفصل، امروز روز جدایی است، امروز روز فاصله انداختنه، قرار نیست دیگه همه در یک ردیف و یک جا قرار بگیرن، چه بسا بعضی ها جایی قرار بگیرن که از همین دوست و رفیقای خودمون که تو این دنیا با هم دیگه بودیم، بنده و هزاران امثال بنده انقدر باید آرزو کنم آیا میشه دست من به دامن اینا برسه، چون درجاتون متفاوتاتون متفاصلات، امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماد بهشت درجاتی داره، یه درجه نیست، متفاوت خیلی متفاوته، متفاصلات خیلی فاصله داره. بهشت سلمان، بهشت ابوذر، حالا ان شاء الله امیدوارم توفیق بدن بتونم بفهمم به اندازه‌ای که اون بزرگان یاد دادن و تو آیات و روایات هست اینا رو با هم بشکافیم ان شاء الله. خب پس اینجا یوم الفصل، در ضمنی که یوم الجمع یوم الفصل، یوم الجمع است برای فصل، همه رو جمع میکنن تا نشون بدن آقا شما قراره بری این ور، شما قراره بری این ور، باید جایگاه تو مشخص بکنم. سوره مبارکه مرسلات آیه شماره 38، هازا یوم الفصل، این آیات قبل و بعدش رو ببینید، خوندنی است، تکون دهنده است، تا دیگه وقت نمیشه وگرنه خیلی باید طول بدیم. حالا من اشاره میکنم قبل و بعدش و آیات دیگه‌ای در این زمینه رو خودتون ببینید. هازا یوم الفصل جمعناکم والاولین، اگه دقت کرده باشید تو برخی آیات اول جمع و فرمود بعد فصلو، در این آیه اول فصلو میفرماد بعد جمع، اتفاقیه؟ نه، قرآن کریم همش حساب داره. در اون آیاتی که اول جمع رو میفرماد میخواد توجه بده، درسته که جمع میکنیم ولی خود جمع کردن هدف نیست، جمع میکنیم تا فصل رو صورت بدیم، جمع مقدمه فصله. در این آیه شریفه که میفرماید هازا یوم الفصل جمعناکم والاولین، شما را و همه اون قبلی ها رو جمع میکنیم، اول انگشت میذاره رو فصل، یعنی قرار شما رو از هم جدا کنیم لذا همه رو جمع میکنیم، میخواد از باب تقدم ارزشی و اهمیتی این رو مقدم بداره. حالا قبل و بعد آیات هم در این زمینه دقت بفرمایید این مسائل رو بیشتر برای ما نشون میده. سوره مبارکه دخان آیه شماره 40، ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین، مثل همون آیه مرسلات تقریبا، باز اول یوم الفصل رو مطرح کرد با انه تاکید، ان یوم الفصل به درستی که اون روزی که قرار جدا بشید بین شماها فاصله بیفته، حقها در صفه حق، باطلها در صفه باطل، دست راستیها تو دست اصحاب المیمنه، اصحاب المشأمه تو اون مسیر خودشون قرار بگیرن، میقات هم اجمعین، وعدگاه همه است، یوم الفصل برای همه است، یومیست که میعاد میقات وعدگاه همه هست، همه باید اونجا جمع بشن تا تکلیفشون معلوم بشه و از همدیگه جدا بشن. حالا انشالله روایات رو براتون خواهم خوند تو بخش روایات که چهار ناقه هست، مراتب مختلف داره این ناقه ها که برای یه عده خاصی، اولی پیغمبر، دومی امیرالمؤمنین، سومی حضرت زهرا، چهارمی حسنین که جلوه بقیه معصومین علیهم السلام هن. و این چهار ناقه هم تو روایت داره تو قیامت وقتی همه جمعن، همه ایستادن، حتی انبیا، حتی اولیا، فقط این چهار تا سوارن که امام حسن، امام حسین، مظهر بقیه با همن. و عجیبه که من تو روایات شیعه و سنی با هم گشتم، مدارکش هم یادداشت کردم، انشالله براتون میخونم، سبکی که این چهار تا تو قیامت میان، جلو حضرت زهراست، وسط پیغمبره، مثل قضیه مباهله، امیرالمومنین پشت سرن، حسنین کناره، و همه چشم ها اول دوخته میشه به حضرت زهرا. حالا قضیه چیه؟ چقدر شما میتونیم بفهمیم؟ حالا تو آیات هم در میاد، حالا اجازه بدید. حالا خوشا به حال اونایی که تو دنیا فهمیدن، تو دنیا وابسته شدن، فیض نخست و خاتمه، نور جمال فاطمه، چشم دلر نظاره بر مبدا و منتها کنه. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین. خب تا اینجا دو نوع به اصطلاح برداشت رو از این آیات در رابطه با سومین تفاوتی که قیامت با دنیا داره عرض کردم. سومین تفاوت، روزی است که دیگه حق و باطل قاطی تمام شد. دیگه تو برزخ هم نوعی جدایی بود، ولی خیلی ممکنه برزخیان دو دسته کلی بشن، اما در قیامت نه، درجات و متفاوتات هم قرار جدا بشن. لذا بعضیا آرزو میکنن آیا توفیق دیدار امام حسین رو به ما میدن تو بهشت، همون بهشتیا. بعضیا آرزو میکنن آیا تو بهشت توفیق شرکت درس امیرالمؤمنین رو به ما میدن دیگه. حالا اون درجات و متفاوتاتی که اینا رو باید تو دنیا مقدمش رو فراهم کرد. و وقت اگر گفتن یوم الحسره، اونجاست که انسان هی خودش رو میخوره وای چقدر تو دنیا داد زدن. یه بزرگی میگفت شب 21 رمضان تو مسجد من ذکر نادعلی گرفتم، امام جماعت مسجد غر کرد رفت. گفتم شب 21 رمضانم تحمل یا علی یا علی نداری؟ اینقدر علی مظلومه؟ کفر گفتم؟ گفتم بگیم یا علی یا علی یا علی؟ وقت اونجا میفهمیم، نه اینکه فقط لغلغه زبان باشه، این به عنوان جلوه ای از باور و عمل در واقع. حالا خب این دوتا یک قرار همه من الاولین الالآخرین جمع بشن و قرار جدا بشن، صفوف مشخص بشه و انشاءالله با توضیح روایات که اینا رو میشکافه برای ما، این جدا شدنها رو حالا عرض میکنم چجوری جدا میکنن. و وقت جدا کردنی که از زهرا میکنه چجوریه، جدا کردنی که امام حسین میکنه چجوریه، که حالا اونا بحثای خاص خودشو داره، انشاءالله میرسیم. خب حالا اینجا همه رو جمع میکنن که تحقق عدالت الهی در اون عالم صورت بپذیره. حالا من نمونه هایش اجازه بدید براتون از جایی دیگه قرآن بخونم. سوره مبارکه انبیا آیه شماره 47، و نزع الموازین القسط یوم القیامه تا رازوهای عدالت الهی رو در قیامت قرار میدیم. حالا این ترازو چیه؟ قسط و عدل قیامتی. که قسط و عدل قیامتی چگونه است؟ و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره. ترازوی کن یه نگاه بد کردیم اونجا باید جواب بدیم، یه سبق لسان داشتیم در اثر بیدقتی، یه تو خدا نکنه الان به اونجا برسی یه تهمت زدیم، چه کردیم؟ ترازوی عد و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا. هیچ کسی هیچی بهش ظلم نمیشه، این عدله. عدل است، اونم عدل الهی که باید تحقق بیابه. و انکان مثقال حبت من خردل اتینا بها. خردل در زبان عرب شاخص و ضرب المثل برای ریزی و کوچکی و خردیه، نه یعنی از خردل کوچکتر، نه، این اشاره به این قضیه است، یعنی ریز کوچیک کم. و انکان مثقال حبت من خردل اتینا بها، اگه به اندازه یه ذره کوچولو هم باشه اونم میاریم. و کفا بنا حاسبین، کافیست که به وسیله ما داره حساب رسی میشه، ما داریم حساب میکنیم. حالا ما خود حضرت حق، عوامل حضرت حق، با اون نحوهی که خدا به اینها مأموریت داده که مو از ماست بکشن و عین عدالت رو رعایت کنن. پس این فصل بر مبنای چیه؟ بر مبنای اینجور حساب رسی. لذا یکی دیگه از اسمای قیامت یوم الحساب. تو نهج البلاغه از امیرالمؤمنین دارید امروز روز عمل و قدن یوم الحساب. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه ولا تظلم نفس شیئا و ان کان مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. در سوره مبارکه صاد با یه مقدمه آیه 27 بعد بیاید تو آیه 28 در این رابطه، این دوتا رو با هم نگاه کنید. یه روایتی هم از پیغمبر این رو شاید برای ما بیشتر توضیح بده. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا. عجب، آسمان زمین، اون چه بین آسمان و زمینه، حالا بتونیم اینجوری هم بگیم اشکالی نداره، ملک و ملکوت و اون چه در این عالم ملک ملکوت قرار داره، هرچی هست مخلوقات عالم در این عالم، ما خلقنا باطلا، بی حسابه، باطله، بر معیار حق و حساب نیست. ذالک ظن الذین کفروا، این گمان اونهایی است که کفر ورزیدن، چشم دلشون رو پوشوندن، نگاه حق نمی کنن. فویل للذین کفروا من النار، وای بر آنانی که کفر ورزیدن از عذاب اخروی. حالا آیه 28 مورد نظرمه. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. آیه قبل به تکوین اشاره داره، آیه بعد به تشریع. در اوالی اللعالی جلد 4 صفحه 103 این حدیث از پیغمبر اسلام معروفه. حدیث رو بخونم، یه حکمت نهج البلاغه رو بخونم، بعد بیام سراغ این تکوینی و تشریعی و نکته ای که این سومین تفاوت چقدر مهمه روش قرار شد انگوش بذاریم، دقت بکنید. پیغمبر فرمودن طبق این حدیث جلد 4 صفحه 103 اوائل اللعالی، بلعدل قامت السماوات والارض، همه هستی بر اساس عدل استوار شده، برپا شده، قائم شده، یعنی حساب داره، هر چیزی سر جای خودشه، آخه فعل خداست. خدای حکیم عادل فعلش هم باید حکیمانه و عادلانه باشه. لذا تکوین عالم که مربوط به ذات اقدس الهی است، کن فیکون یا با تدرج در عالم ماده، همه اینها بالعدل قامت السماوات و الارض بر اساس عدل استوار شده، هر چیزی جای خودشه. پس اونجا ما خلقنا باطلا یعنی غیر عادلانه نیست، همه چی عادلانه سر جای خودشه. در حکمت 437 نهج البلاغه سئل ایهما افضل العدل ام الجود، امیرالمؤمنین مورد این سوال قرار گرفت، آقا عدل افضل یا جود؟ عدل هر چیزی سر جاش قرار گرفتن، حق هر کسی رو به او دادن، جود بخشش، کرم، لطف. شما ورقه‌های دانشجوها رو جمع می‌کنید، نمره‌شون هست 19، بهش 19 بدید عدله، 20 بدید فضله، عدل بالاتر یا فضل؟ دانشجو میگه فضل. خب یه نمره اضافه میشه. یه دانشجو میگه آقا من 2 شدم، یه 0 فقط بهش بدید، یه 0 که دیگه چیزی نیست آقا دیگه. یه وقت فضل این جور مثلا. حالا دقت کنید، جانم به فدایت یا مولا، چه نکته ای رو انگوش گذاشتم که من اول یه تیتر رو بگم بعد حدیث رو بخونم. فضلی که عدل را کنار بزند فضل نیست، ظلمه. فضلی که با عدل منافات نداشته باشه فضله. لذا بالعدل قامت السماوات و الارض، همه چیز بر اساس عدل باید بشه، فضلم باید عادلانه بشه. حالا مثال میزنم، شما دانشجو شده 19 دادید 20، اما قراره کسی که تو این کلاس از همه بیشتر نمره آورد یک مثلا جایزه ای بهش بده. خب یه نفر 20 شده بود، شما به 5 نفر 19 دادید 20، شدن 6 نفر. حالا قرعه کشی میکنن بین 6 نفر، اونی که واقعا 20 شده بود بهش نمیدن. این فضل شما عادلانه است؟ نه. لذا فضلم بر اساس عدل باشه. و اگر فضل با عدل سازگاری نداشت فضل نیست. حالا از امیرالمؤمنین سوال کردن، العدل افضل ام الجود؟ قال علیه السلام العدل یزع الامور مواضعها والجود یخرجها من جهتها. عدل امور سر جای خودش قرار میده، اما جود اینا رو خارج میکنه از جای خودش. والعدل سائس عام، عدل تدبیر، سیاست تدبیر، عدل تدبیر امور است به صورت عام. ولی جود و آرزون خاص، جود یه جاهای آرزیه لازم میشه، حالا اینجا این کارو بکنید منافاتی با عدل نداره، اینجا این جود انجام بشید خوبه، مشکلی ایجاد نمیکنه. مثلا فرض کنید آقا الان به یه گدایی میخواید کمک کنید ببخشید، اگر این بخشش شما تنبلش بار میاره، اگر این بخشش شما نمیذاره به جنب جوش بیفته، اگر این بخشش شما باعث نمیدونم چنین و چنان میشه، در حالات یکی از علمای بزرگ نجف نقل شده، مرد بسیار بزرگی بود، به قدری هم به فقرا حساسیت داشت و کمک میکرد که زن و بچهش دادشون در اومده بود. حتی یه بار مشهوره که میگن کسی اومد در خونش گفت که مثلا غذا ندارم، چیزی ندارم، گفت به خدا منم امشب هیچی ندارم، ولی یه فرش اینجا هست، بیا اینو ببر بفروش، یه کمیشم برای من بیار، منم برای بچه ها امشب یه شامی تهیه کنم. فرشارم داد رفت که یه آدم همچیز. نقل کردن یه شب ایشون از حرم امیرالمومنین اومد بیاد وارد خونه بشه، یه آقایی دم در یقش گرفت، هوام سرد بود اون موقع نجف، گفت میلرزم، گرسنم، شامم ندارم، یه چیزی به من بده. گفت برو آقا. هر چی اصرار کرد دامن این آقا رو گه برو، درو بست اومد تو، زن و بچهش تعجب کردن، این پشت در داد میزد میمیرم از سرما و گرسنگی، به تو پناه آوردم. زن و بچهش میدونستن حالات ایشون رو عادی نیست، میگن چرا به این آقا توجه نمیکنه؟ میگه صبح درو وا کردیم، طرف اون پشت مرده، از سرما و گرسنگی مرد. اومدن لباس شو در بیارن، دیدن که 700 سکه این زیر پنهان کرده. این آدم خسیسی بود، نمیتونست تا مال خودش رو بخوره. خود این که دیگه اینجا جود نیست، این ظلمه. حالا بحث‌های خاص خودش رو باز که نظر فقهی داره. لذا حضرت فرمودن عدل و سائسون عام ول جود و آرزون خاص ول عدل و اشرف و هما و افضل و هما. پس عدل شریفتر، گرامیتر، برتر و برجسته تره. خب حالا که عدل یک همچو صفتی است، بالعدل قامت السماوات و الارض، در این آیه شریفه که الان مورد نظر بود اول فرمود فعل خدا در تکوین بر اساس عدل، ما خلقنا السماء اول و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا و ویل للذین کفروا من النار. ام نه، حالا که خدایی که فعلش اینه شما راه میکنه، دنیا راهاتون کرد به یه معنی، البته راه نکرده به یه معنی. ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین. آدمایی که عامل و عمل صالحن، مؤمنن، گوش کردن، اطاعت کردن، مسیری که خدا گفت رفتن، کالمفسدین فی الارض، مگه میشه اینجوری باشه؟ ام نجعل المتقین کالفجار. آدمای متقی، پرهیزکار، خداشناس، عامل، مثل آدمای فاجر و فاسق و خطاکار و اشتباه، مگه این عدل خداست؟ پس یوم الفصله، قیامت یوم العدله، یوم الفصله، یوم الحسابه، که باید همه چی به صورت دقیق در اونجا حساب بشه و افراد ببینن. در سوره مبارکه جاسیه آیه شماره 21، ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. آیا گمان کردن کسانی که اجترحوا السيئات، بدیها رو کسب کردند و به دست آوردن، ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء، اینا رو مثل اونایی که ایمان آوردن عمل صالح انجام دادن، اینا رو یکسان قرار میدیم، محیاهم و مماتهم، توی حیاتشون و مماتشون، یعنی اگه تو دنیا اینجوری قاطی باتی شده خیال کردید اونجا هم قاطی باتیه؟ سا اما یحکمون، چه بد حکم میکنن، نه خیر. خب چجوری انجام میدیم؟ خب این سوره رو دیگه نمیدونم چقدر جرأت کنم بخونم، همتون حفظی توجه هم دارید، ولی حالا با یک اشاره من فقط رشم، چون واقعا جرأت نمی کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها. وقتی که قیامت قرار برپا بشه، زمین به اون زلزله عظیم خودش میرسه، ارض اون چیزی که در خودش داشته بیرون میریزه، کالا تفسیرش اجساد ماست، پنهانی های عالم هرچی هست، و قال الانسان ما لها، انسان میگن چی شده زمین، چی شده این حالت رو پیدا کرده، یوم اذن تحدث اخبارها، اون روزی که خبر میده، حدیث میکنه، بیان میکنه، خبرها رو همه چیز روشن میکنه، به ان ربک اوها لها، که خدا او رو مأمور میکنه که همه اینها رو بیان کنه، یوم اذن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمال، میبینید انسان‌ها دارن گروه گروه میان تا ببینن کاراشونو. یکی از مکافات عمل رؤیت خود عمله، کالا انشالله اینم بحث میکنیم یعنی چی. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر، چنان اون روز حسابرسی دقیق باورمون شده، قرآن شب قدر بالا سر ما میذاری، خونه تازه میریم بی قرآن نری، سر سفره عقد اول قرآن باشه، اینا رو نگاه کنیم، چطور وقت جرأت کنیم غیبت کنیم، چطور جرأت کنیم دروغ بگیم، چطور جرأت کنیم کینه به دل بگیریم، چطور جرأت کنیم بین انسان‌ها رو به هم بزنیم، چطور جرأت کنیم انانیت داشته باشیم، چطور جرأت کنیم برای خودمون یه چیزایی رو در نظر بگیریم که دیگران رو فدا بکنیم، کیا بردن؟ رضا بزرگی میگفت، چقدر هم حرف خوبیه، میگفت این که میگن لازمه سیر الالله جنونه، درست، ولی به چه معنی جنونه؟ یعنی عقل بذارین کنار دیوونه بشین؟ خب این همه روایات راجب عقل، آیات راجب عقل، سرمایه الهیست. ائمه خدا علیهم السلام راجب عقل چقدر بیان کردن، عقل بذارم کنار دیوونه بشه. نه، منظور اینه شما به حساب دنیایی ها کار عقبایی ها را جنون میدونید. لذا به پیغمبر گفتن مجنون، برای اینکه آقا میگیم بهترین دختره بد میدیم، میگه نمیخوام. آقا تو رو پادشاه خودمون میکنیم، نمیخوام. هر چی ثروت میخوای ما عربا جمع میکنیم به تو میدیم، میگه نمیخوام. چرا؟ چون اینایی که شما میخواید به من بدید میخواید من از خدا بگیرید. خب از نظر اونا دیوونه است دیگه. خب حاضر بهترین دختر بهش بدیم قبول نمیکنه، پول بدیم قبول نمیکنه، پس دیوونه است. میگه این جور دیوونگی خدا یا در ما بیشتر بکن. این بله، این جور دیوونگی باید باشه. از نظر خیلی ها اصحاب ابی عبدالله در کربلا دیوونه بودن، همه چیزشون زن، بچه، زندگی، فلان، به این معنی. ولی وقت اونجا معلوم میشه عاقل کی بود و چه معنایی براشون مطرح بود که اینجوری. خب اجازه بدید حالا من به اندازه‌ای که وقت اجازه میده یه مختصری هم از نهج البلاغه در این رابطه بگم، تا انشاءالله جلسه بعد همین بحثو با عنوان حشر و محشرش که در قرآن یوم الحشر هم گفتن، قیامت و محشر هم گفتن، حالا اون چه ارتباطی با این داره، اینا جداست یا همین سومیه، انشاءالله آیاتشو با هم بحث میکنیم. خطبه 102 نهج البلاغه همون اولین پاراگرافش دو خطه، من یه خط و نصفش رو فعلا کار دارم. صفت و یوم القیامه از نگاه امیرالمومنین علیه السلام، و ذالک یوم یجمع الله فیه الاولین والآخرین. ذالک یوم، اون روز قیامت روزی است که یجمع الله فیه، خدا جمع میکند در اون روز اولین والآخرین، همه را، من البدء الی الختم را. خب جمع میکنه چه بشه؟ لنقاش الحساب، نقاش الحساب، نه للحساب. نقاش چی میگن؟ اگر کسی خیلی دقیق موشکافانه، به تعبیری که ما فارسی ها میگیم مو از ماست میکشن، خیلی دقیق و موشکافانه حساب رسی میکنه که هیچ چیزی فروگذار نشه، اینه میگن نقاش. لنقاش الحساب، برای دقت در حساب رسی، برای اون مطب خشخاش گذاشتن. و جزاء الاعمال، نتیجه اعمال داده بشه. پس من الاولین و الاخرین رو جمع میکنن که نتیجه اعمالشون رو بدن. خضوعاً قیاماً، همه خاضع و ایستاده، چون دیگه اونجا پیش قاضی ملق بازی نیست دیگه، اونجا این جست‌های این عالم گرفتن و ولکوی حرفا رو 14 قرن قبل، نعوذ بالله زبانم بریده باد، یه عربی تو اونجا پیدا شده حالا برای من داره تعیین تکلیف میکنه، ها منی، حالا بکش. گاهی لفظی میگن، گاهی عملی میگن. لفظیش مخالفت لسانی با حق، ولی عملیش مخالفت عملی. پیغمبر گفت نماز نمیخونه، خب مخالفت عملیه، یعنی پیغمبر رو قبول نداره. پیغمبر فرمود حجاب، حجابشو نداره، یعنی پیغمبر رو قبول نداره. خدا فرموده دروغ حرامه، دروغ میگه، یعنی خدا رو قبول نداره. مگر توبه کنیم، که حالا اینا رو هم انشالله بحثشو میکنیم، مگر یه زمینه ای پیش بیاد که از ما شفاعت کنن. شفاعت هم بی حساب کتاب نیست. مگه امام صادق نفرمود شفاعت ما به کسی که نماز را سبک بشمارد، نه این که نخواند، نمیرسه. حالا بحث رو میکنیم انشاءالله. خضوعاً قیاماً قد الجمهم العرق و رجفت بهم الارض، عرق از سر و روشون میریزه و زیر پاشون همینجور داره میلرزه. اینو امیر المؤمنین بیان میکنه. نمیدونم، یه تیکه دیگه هم اجازه بدید، این یه کمی البته طولانی تره. در خطبه 109 یه پاراگراف، دو پاراگراف مونده به آخر، مفصله، باز من قسمتیش رو میخونم. و اخرج من فیها و جددهم بعد اخلاقهم، نه اخلاق، اخلاق کهنه و فرسوده، اخلاق هم این جمع خلق. و اخرج من فیها، اونایی که توی این عالم قبر و برزخ و زمین قرار گرفتن اینا رو خارج میکنه. فجددهم بعد اخلاقهم، بعد از اینکه کهنه شدن، فرسوده شدن، خاکستر شدن، پودر شدن، پوسیده شدن، هر چی شدن، حالا اینا رو جدید میکنه، حالا موجود جدیدی با قیافه آماده برای. و جمعهم بعد تفرقهم، اینا رو بعد از اینکه پراکنده بودن، یکی این قبرستان، یکی این قبرستان، یکی اونجا، یکی اینجا، حالا همه رو تو صحنه قیامت جمع میکنه. ثم ميزهم لما يريده من مسألتهم عن خفايا الأعمال و خبايا الأفعال و خبايا الأفعال، سپس اینا رو متمایز میکنن، جدا میکنن، که یکی از این عوامل جدا کردن خود مولا امیرالمؤمنین، یکی از این عوامل جدا کردن نگاهشون به مسئله یوم ندعو کل اناس به امامه. میگن این صف دوستداران حسینه، این صف دوستداران علی ابن ابی طالبه، من میام برم اونجا. میگن برو، چون اونجا نقاش حسابه. نه، تو ادعا میکردی، تو این صف نبودی، وقت اونجاست که باید فریاد بر بیاورم. ولی یا علی، تو شاهدی، دوستت داری، تو شاهدی، دم از تو میزنی و دلمون میخواد به داد ما برسی. و ثم میزهم لما یریده من مسئلتهم ان خفای الاعمال و خبای الاف، از اون پنهانی های کاراشون، از اون اعمال مخفیانه‌ای که انجام میدادن، از همه اونها سوال میشه و جدا میشن. حالا سوالای محشر هم باید بحث کنیم. و جعلهم فریقین، اینا رو دو گروه میکنن، اینجا کلیشه. و جعلهم فریقین، ان اما علی هؤلاء و انتقم من هؤلاء، از این دسته انتقام میگیرن، از اون دسته بهشون انعام میدن، انعام میدن. فاما اهل الطاعه، خوشا به حالش، اونایی که گول چند روزه دنیا رو نخوردن، اطاعت کردن، مطیع بودن. فاصابهم بجواره و خلدهم فی داره، اینا رو در جوار خودش جا میده، توی مخلدشون میکنه، در فی داره، در اون سرای خودش. حیث لا یزعن النزال، به گونه ای که دیگه اصلا از اونجا کوچ نکنن و جای، یعنی دیگه جایگزین میشن. یه وقت شما مسافرخونه است، دو روز سه روز اونجایید، بعد میرید، یه وقت جایگاهی است که نه، اینا دیگه جایگاهشون اونجاست، در جوار رحمت الهی قرار میگیرن. ولا تتغیر بهم الحال، دیگه حالاتشون تغییر نمیکنه، همش اونجا مریض بشن، بیمار بشن، فرسوده بشن، پیر بشن، نه، تو اوج نعمت دارن میرن بالا. ولا تنوبهم الافزاع، فزع و جزع و گرفتاری و اینها دیگه اونجا اونها رو به ناله در نمیاره. ولا تنال حمل اسقام، بیماری و ناراحتی بر اونها را پیدا نمی کنه. ولا تعرض لحمل اخطار، خطرها و گرفتاری ها و بیچاری ها به اونها عارض نمی شه. ولا تشخص حمل اسفار، و دور شدن و جای دیگر و کوچ کردن از این جایگاه برای اونها معنا نداره. و اما اهل المعصیه، این دسته اول، اما اهل المعصیه، فانزلهم شردارن، اینا رو جا میدن، منزل میدن، یک جای بدی. و قلل عیدی الی الاعناق، دستهاشون رو به گردنهاشون قل و زنجیر میکنن. و قرن النواسی بالاقدام، پاهاشون رو نزدیک میکنن با اون دستا، با اون قل و زنجیرهایی که بستن، با این سرشون بالاشون. و البسهم سرابیل الغتران، لباسهایی از غیر گداخته و آتشین بر اونها میپوشانند، که همه اینا کنایه است و توضیح میخواد. و مقطعات نیران، تکه ها و پاره های آتش، فی عذاب قدش تد حرهو و باب قد اطبق علا اهلهی، آتشی که حرارت شدید و زبانه کشیده است و درها به روی مردم به اونها بسته شده، دیگه راه نجات هم براشون نیست. فی نار لها کلبون و لجبون و لهبون ساطعون و قصیفون حائل، آتشی که گدازنده شعله بر شده با صدای نهیب اینها رو دربر میگیره. لا یزعن و مقیمها و لا یفادا اسیرها، دیگه اسیرش فدیه بده آزاد بشه نیست، و مقیم اونجا دیگه گریزی از اونجا نداره. ولا تفسم و کبولها، این دستبندها و پابندهایی که بنا زدن اینها بریده نمیشه. لا مدت لدار فتفنا ولا اجل لقوم فیقزا، دیگه حالا اینا اونایی که مخلدین کذایین که بحثش رو بعد خواهیم کرد یعنی چی، اینا دیگه اینجوری نیست که به این راحتی ها از اینجا بخوان جدا بشن. جنبندی بحث امشب اجازه بدید این مقدار کافی باشه، وقت داره میگذره. چی شد؟ سومین تفاوت عالم قیامت با دنیا، همون جوری که در اولی در عالم دنیا اقتضای ملک حیات دنیوی است، در عالم قیامت تغییر و تبدلی پیدا می کند که مثل دنیا نیست و اون حالتهای خاص خودش. ملکوت آشکار است، نه این که مثل دنیا ملک آشکار باشه. سوم که بحث امشبه که هنوزم نیمه کار است، با حشر و محشر هم باید ربطش بدیم، صفا جدا میشه. ممکنه زن و شوهر باشن اونجا از هم جدا بشن، ممکنه برادر باشن اونجا از هم جدا بشن، همکار باشن اونجا از هم جدا بشن، بگن تو این وری هستی تو این وری هستی. چون ظرف، این یادتون باشه، ظرف ظهور اسم عدل الهی است، با اشاره‌ای که به این آیات کردیم. اما ضمنی که اینها انسان رو به ترس و وحشت میندازه، واقعا انسان باید خائف باشه، خشیت الهی پیدا میکنه. اما داریم، حالا در آیاتم میخونم، من فعلا یه روایت فقط عرض میکنم، تو دنیا کاری بکنیم که در آخرت آنهایی که اونجا صاحب اختیارن به داد ما برسه. اصلا معنای شفاعت هم همینه دیگه، شف یعنی جفت، یعنی همراه شدن، تو دنیا همراه بشه. من یه روایت از سباب الاعمال صفحه 627 میخونم که مقدمه توسل ما هم باشه. پیغمبر فرمودن اذا کان یوم القیامه نصب لفاطمه قبه من نور، وقتی که قیامت برپا میشود برای فاطمه یه قبه ای از نور قرار داده میشه. و اقبل الحسین علیه السلام رأسه فی یده، حسین میاد به طرف مادر در حالی که سر بریده تو دستش، یعنی با سر بریده. خب عالم ملکوتی دیگه، عالم عروض ظهور همه حقایقه دیگه، اینو با ملاک دنیایی نگاه نکنید. فاذا رأته، وقتی فاطمه چشمش به حسینش میفته در صحنه قیامت که سر بریده تو دستش داره به طرف مادر میاد، شهقتن یک زجه ای میزند، یک ناله ای سر میدهد. لا یبقى فی الجمع ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد مؤمن الا بکا لها، چنان ناله ای زهرا سلام الله علیها سر میدهد که ملک مقربی باقی نمیماند، نبی مرسلی نیست، عبد مؤمنی نیست، مگر اینکه اونها هم با زهرا هم ناله میشن، صدای گریه همه بلند میشه. فیمثل الله عز وجل رجلا لها فی احسن صورت، خدا اینجا یک فردی را با بهترین قیافه و صورت ممثل میکنه تو صحنه قیامت. و هو یخاصم قتلته، و او مخاصمه میکند با کسانی که باعث قتل امام حسین شدن و یجمع الله قتلته و المحجزین علی و من شرک فی قتله، همه اونهایی که در قتل حسین و در تجهیز امکانات برای از بین بردن حق آنان و مشارکت در قتلشون شرکت داشتن، اینها را به جزای اعمالشون میرسونه. این آغاز قیامت میشه. حالا ادامش در همین آغاز تکه های دیگری داره که زهرا سلام الله علیها چه میکنه. اون وقت با این بیان، حالا اگر زهرا سلام الله علیها از خداش اونجا نالش سر میاد، که روایات دیگه هم داریم که از خدا میخواد خدا یا حکم کن در حق اینها، اون وقت ما زیارت عاشورا میخونیم، لعنت بر اونهایی که حسین جان حق تو رو ضایع کردن و اونهایی که بعدن آمدن و راضی شدن به این قتل، نکنه ما اونها باشیم. اما از اون طرف اگر ما این باور رو کردیم، میگیم زهرا جان، حسین جان، ما در این دنیا به اندازه ای که دستمون برمی اومد سعی کردیم در مسیر شما باشیم، به این امیدی که نه اینکه فقط شفاعت کنید ما جهنم نریم بهشت بریم، نه، ما از خودتون یاد گرفتیم که همت عالی داشته باشیم. ما میخواییم انشاءالله ما رو در جوار رحمت خودتون جا بدید. آیا میشه؟ حالا دیگه این به زبان ذوق میخوام بگم، نمیدونم اینجوری جرأت بکنم بگم یا نه، ما برای یه انسانی که عزیزشو از دست داده بریم یه مقداری مثلا توی تشییع جنازش بریم، توی ختمش بریم، مراسم مختلف بریم، توی تا چهلم تا سال اول هی به خانواده زنگ بزنیم، سر بزنیم، اونا به اقتضای سطح احسان و کرمشون میگن آقا ما رو شرمنده کرده، ما انشالله در خوشیهاتون جبران کنیم. حسین جان یه عمریش عزادارتوی، فاطمه جان یه عمریست دم از شما میزنی، آیا میشه که در اون لحظه حساس قیامت، لحظه جون دادن، عالم برزخ، لحظه حسابرسی ما رو تنها بگذارید؟ صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله.
خواب بودم خواب دیدم مردم، بی نهایت خسته و افسردم، تا میان گور رفتم دل گرفت، قبر کن سنگ لحد را گل گرفت، بالش زیر سرم از سنگ بود، غرق ظلمت سوت و کور و تنگ بود، هر که آمد پیش حرفی راند و رفت، سوره حمدی برایم خواند و رفت. خسته بودم هیچ کس یارم نشد، تشنه بودم در پی یک جرعه آب، آمدن از راه نزدم دو ملک، تیره شد در پیش چشمانم فلک. یک ملک گفتا بگو دین تو چیست، دیگری فریاد زد رب تو کیست، گرچه پرسش ها به ظاهر ساده بود، لرزه بر اندام من افتاده بود. چهره ام از شرم می شد سرخ و زرد، بار دیگر بر سرم فریاد کرد، در میان عمر خود کن جستجو، کارهای نیک و زشتت را بگو، هرچه می کردم به اعمالم نگاه، بر زبان آوردنش دشوار بود، چاره ای جز لب فرو بستن نبود، گرز آتش بر سرم آمد فرو. چون ملائک ناامید از من شدن، حرف آخر را چنین با من زدن، عمر خود را ای جوان کردی تبا، نامه اعمال تو باشد سیاه. ما که ماموران حق داوریم، پس تو را سوی جهنم میبریم، ناامید از هر کجا و دل فکار، میکشیدندم به خفت سوی نار. ناگهان الطاف حق آغاز شد، از جنان درهای رحمت باز شد. مردی آمد از تبار آسمان، دیگران چون نجم و او چون کهکشان. صورتش خورشید بود و غرق نور، جام چشمانش پر از خمر طهور. چشمهایش زندگانی می سرود، درد را از قلب انسان می زدود. بر سر خود شال سبزی بسته بود، بر دلم مهرش عجب بنشسته بود. کی به زیبایی او گل می رسید، پیش او یوسف خجالت می کشید. دو ملک سر را به زیر انداختن، بال خود را فرش راهش ساختن. غرق حیرت داشتن این زمزمه، آمده اینجا حسین فاطمه. صاحب روز قیامت آمده، گویی بهر شفاعت آمده. سوی من آمد مرا شرمنده کرد، مهربانانه به رویم خنده کرد. گشتم از خود بی خود از بوی حسین، من کجا و دیدن روی حسین. گفت آزادش کنید این بنده را، خانه آبادش کنید این بنده را. این که اینجا این چنین تنها شده، کام او با تربت من وا شده. مادرش او را به عشقم زاده است، گریه کرده بعد شیرش داده است. خیش را در سوز عشقم آب کرد، عکس من را بر دل خود قاب کرد. بارها بر من محبت کرده است، سینه‌اش را وقف هیئت کرده است. سینه چاک آل زهرا بوده است، چای ریز مجلس ما بوده است. اسم من راز و نیازش بوده است، تربتم مهر نمازش بوده است. پرچم من را به دوشش می کشید، پا برهنه در عزایم می دوید. بهر عباسم به تن کرده کفن، روز تاسوعا شده سقای من. اقتدا بر خواهرم زینب نمود، گاه می شد صورتش بهرم کبود. تا به دنیا بود از من دم زده، او قضای روز امراهم زده. قلب او از حب ما لبریز بود، پیش چشمش غیر ما ناچیز بود. با ادب در مجلس ما می نشست، قلب او با روزه ما می شکست. حرمت ما را به دنیا پاس داشت، ارتباطی تنگ با عباس داشت. عشق او با نام من می شد روان، گریه در روزه نمی دادش امان. بارها لعن امیه کرده است، خیش را نظر رقیه کرده است. گریه کرده چون برای اکبرم، با خود او را نزد زهرا می برم. هرچه باشد او برایم بنده است، او به سوزت صاحبش شرمنده است. در مرامم نیست او تنها شود، باعث خوشحالی اعدا شود. سختی جان کندن و حول جواب، بس بود بهرش به عنوان عقاب، در قیامت عطر و بویش می دهم پیش مردم آبرویش می دهم.
صلی الله علیک یا ابا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناء. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا مجال آخر الأهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى أصحاب الحسين حسين جان. من از کودکی عاشق قبولم نما گرچه آلودم. مبادام برانی مرا از درم به پهلوی بشگسته مادرم. به هنگام پیری مرا آنم زپیری که صرف تو کردم جوانی خیش. اللهم بسمک العظیم الاعظم العزل اجل اکرم به مولانا صاحب الزمان یا الله. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلبی علی دینک وکفنا یا غازی الحاجات و یا کافی المحمات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم عرفني نفسي فإنك إن لم تعرفني نفسي
لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجة البيت. اللهم عرفني حجة، فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. يا رب الحسين بهنق الحسين اشب صدر الحسين بزهور الهجة. يا رب الحجة بهنق الحجة اشب صدر الحسين بزور الحجة. وأجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمان.